سرمایه‌گذاری در حوزه داروهای بیولوژیک در ایران چگونه است؟ چه عواملی باعث اشتیاق سرمایه‌گذاران به این حوزه بوده است؟
دارونامه رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه میکنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخونه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران.
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمک چون این مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز هم با بخش دیگه ای از این برنامه با موضوع فرصتهای سرمایه گذاری در داروهای بیولوژیک در خدمت شما هستیم. فراورده های بیولوژیک به محصولاتی گفته میشود که از ارگانیسم های زنده به دست میآید و یا دارای جزئی از موجود زنده هستند. این محصولات توسط روش های بیوتکنولوژیک از میزبان‌های نظیر سلول‌های پستانداران، باکتری‌ها، مخمرها و سایر میکروارگانیسم‌ها تهیه می‌شوند. از انواع داروهای بیولوژیکی می‌توان واکسن‌ها، فراورده‌های خونی، سلول‌ها، آلرژن‌ها، ژن‌ها، بافت‌ها و پروتئین‌های نو ترکیب را نام برد. در این برنامه سعی می‌کنیم که بتونیم تا حدودی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و چالش هایی که پیش روی سرمایه گذاران خواهد بود بپردازیم، با توجه به اینکه خب کشور ما یکی از کشورهای پیشرو در حوزه داروهای بیوتکنولوژی هست. فکر میکنم که به احتمال قریب یقین سرمایه گذارها علاقه ویژه‌ای به سرمایه گذاری در این حوزه دارن. ما سعی میکنیم که بپردازیم به اینکه چه نکاتی باید رعایت بشه و اینکه آینده این محصولات و فرصت‌های بازارش به چه شکل هستش. خب در این برنامه با دو میهمان به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم. با آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل، متخصص اقتصاد دارو و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی تهران، و همینطور آقای دکتر فریدون محبودی، رئیس هیئت مدیره گروه سیناژن و از افراد پیشرو در صنعت دارو صحبت خواهیم کرد. الان صدای من رو اگه آقای دکتر عبداللهی میشنوند در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنون که مجدد وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. همیشه از اپروچ های خیلی خوب و علمی شما به موضوعات بهره بردیم و از این بابت از شما متشکرم. ما در این برنامه در خصوص داروهای بیولوژیک صحبت میکنیم آقای دکتر، در رابطه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری عمدتاً صحبت می‌کنیم. ولی خب می‌خوایم که یه مروری بکنیم که ما الان در چه وضعیتی هستیم. حالا حتی اگه آمار و اطلاعات هم ذکر نشه مهم نیست. می‌خوایم به طور کلی ببینیم که از نظر شما به عنوان متخصص اقتصاد دارو در چه وضعیتی هستیم.
خب بازار یعنی داروهای بیولوژیک چه در دنیا چه در ایران، خب رشدشون خیلی عجیب فزاینده است و جوری که تقریبا تو 4 سال اخیر ما سهم داروهای بیولوژیک داره از 30% کل داروهای دنیا میگذره و رد میشه. برآورد اینه که الان سهمی حدود 400 میلیارد دلار توی دنیا دارن. توی ایران خودمونم خب تقریبا 1.5 دهه هست که تولید داروهای بیولوژیک استارت خورده. توی ایران شاید بگیم 3 نوع ما داروی بیولوژیک داریم تولید میکنیم، 3 نوع از نظر سرمایه گذاری.
بله.
یه نوعشه که یه مقداری با داروی شیمیایی فرقی نمیکنه، یعنی ما میریم یه شرکت خارجی رو پیدا میکنیم و فکر میکنیم که اون شرکت خارجی به ما دانش میده یا ماده اولیه میده، میاریم ایران میکنیم توی شیشه یا بسته‌بندی میکنیم. ماکسیموم کاری که میکنیم ممکنه روشهای آنالیزش رو از اونها فرا بگیریم و تولیدش بکنیم. روش دیگه‌ای که به نظر میاد اون به درد کشور میخوره روشیه که خب خود ایران دانش رو جنریت کرده، دانش رو از اونو اول بار گرفته ولی ایرانیزش کرده، پخته و دانشی رو در ایران راه اندازی کرده که خودش میتونه حالا داروهای بیولوژیک جدید دیولپ کنه، داروهایی که حالا تو حوزه بیولوژیک ما واکسن ها رو داریم و حالا بقیه داروهایی که تو این حوزه مطرح هستن که این به نظر میاد باعث رشد اصلی داروهای بیولوژیک تو کشور این بوده. یه گروه سومی هم داریم که بیشتر شبیه تحقیقاتن، یعنی سالها هنوز دانشگاه رو با کسب و کار نتونستن تفکیک کنن و در کسب و کار هنوز دارن تحقیقات میکنن. اونها هم خیلی راستش به نظر درد سرمایه‌گذاری حداقل کوتاه مدت نمیخوره.
درسته
که به نظر من فرآورده‌های بیولوژیکی تو کشور داره تولید میشه که حالا شما گفتید مهمون دیگه‌تون آیدو که محبوبی هستن، واقعا به نظر میاد مجموعه ای که ایشون راهبری کردن، حالا چه من دو نسل میکنم نسل فعالیت بیولوژیک دکتر محبوبی تو کشور، نسل اولش که حالا گروه سیناژن بود و الان دیگه بالغ شدن داروهای بالغی رو تولید میکنن و از اون مهمتر از نظر من نسل دوم کارایی که ایشون دارن میکنن که شرکت‌های کوچولو کوچولوی دانش بنیان که این کوچولوها عملاً دارن دانشی رو که در کشور ساخته شده رسوخ میدن در لایه‌های مختلف گروه کارشناسی و کسب و کاری. این به نظر من باعث میشه که بیولوژیک توی ایران متناسب با دنیا بتونه جهش داشته باشه و پیشرفت بکنه.
خب به نظر میرسه که ایشون
بله
به نظر میرسه که ایشون اون مورد سوم در واقع گیر کردن در فاز تحقیقات که شما فرمودین رو تونستن که از این طریق براش راه حل‌هایی پیدا بکنن.
من چون توی دانشگاه بالاخره درگیر مراکز روش و این طرف هستم، آره یه مقداری حل شده، یعنی شاید بگیم دانشگاه نسل چهار ماننده، یعنی آدم‌ها میرن در محیط کار در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی شرکت‌های تولیدی و اینجور جاها میرن دیولپ میکنن یا تو شتاب دهنده‌های بیولوژیک اونجاها علمشون رو تکمیل میکنن. این خیلی متفاوته با مثلا فرض کن بسیاری از دانشجویان یا اساتیدی که سالها تو دانشگاه درسته علم سنتز میکنن، شاید به درد علم جهانی بخورن، مرزهای علم رو جابجا میکنن، ولی از نظر رفع مشکلات فعلی کشور خب شاید اونها اینقدر کارآمدی نداشته باشن.
من یه سوالی از شما دارم در خصوص صادرات این محصولات. خیلی زود میخوام به این مورد بپردازم چون که خیلی وقتا از فرصت‌های صادرات گفته میشه و صادرات هم جذاب هست در بازار کنونی. ما وقتی که یک محصولی رو میان بیوسیمیلار رو میسازیم و بعد خب کلینیکال استادی میکنیم و فرصت صادراتی ایجاد میشه، خب چیزی که تا الان دیدیم اول در فاز اولیه خیلی کشورهایی بودن که شاید مجبور بودن از ما بخرن یا اینکه ضعیف‌تر بودن، فاز دوم یه مقداری وسیع‌تر شد و کشورهای متوسطی هم اضافه شدن به این لیست، ولی شاید ما در این فاز دوم یکم کند شدیم و متوقف شدیم و نتونستیم بریم سراغ اون کشورهایی که لیدر هستن. البته میدونم که تلاشهایی داره میشه ولی هنوز نتیجهش رو ندیدیم. شما فکر میکنید که ما آیا با این ترکیب فعلی که داریم، یعنی با ممنوعیت‌هایی که در وارداتمون داریم، در ورود دارو به فهرستمون داریم و در مراوداتمون داریم، میتونیم یه زمانی رو ببینیم که به این کشورها هم وارد شدیم؟
ببین من اینجوری نگاه میکنم که اگه حالا درسته همه مشکلاتی که شما گفتید وجود داره، یعنی الان از نظر من بزرگترین مانع حالا بگیم پیشرفت در حوزه صادرات خود وزارت بهداشته، یعنی چون اصلا دیدگاه حالا صنعت محور وجود نداره و خودش مانع میشه، ولی حالا اون رو اگه بذاریم کنار، اگه صنعتگر ما مفاهیم کسب و کار رو خوب بلد باشه، مفاهیم بیولوژیک رو کورکورانه از یک کشور دیگه کپی نکرده باشه، یعنی خودش این کاره باشه، با توجه به اینکه اینجوری بگیم مصرف کننده های داروهای بیولوژیک عمدتاً اتفاقا کشورهای نیمه دوم توسعه یافتگی هن، یعنی در حال توسعه هایی که یه مقداری از پله های اول اومدن بالا، کشوری که هنوز تو بحران تغذیه است، تو بحران حالا بگیم درمان های اولیه است و تو بیماری های عفونی گیر کرده، خب قطعا سراغ داروهای مونوکلونال آنتی بادی دیرتر میاد، سمت مشتری برای این محسوب نمیشه، اتفاقا مشتری این کشورهای در حال توسعه حالا پله های بالاتر هن. من فکر میکنم الفبای صادرات اگه بلد باشیم، کارهایی که الان انجام شده، بالاخره سایت مشترک زدن، تولید مشترک کردن، حتی فروش دانش، الان جزء کاراییه که داره انجام میشه تو داروهای اورفان. خیلی از شرکت ها دارن تو مناقصه های بین‌المللی کشورهای درست حسابی، بالاخره الان ترکیه رو تو هر شاخص نگاه بکنیم از ما جلوتره، ولی داره از ما خیلی حتی دانششو میگیره. یعنی حتی آزمایشگاه های رفرنس اونجا اومده بودن از مجموعه های ایرانی که آقا بیاد به ما دانش کنترل این فرآورده ها رو به ما یاد بدید. این ماجرا مال 4 سال پیشه. اینه که من فکر میکنم اگه موانع وزارت بهداشتی برداشته بشه و خصفها و شاید بگیم تنگ نظری هایی که وجود داره برداشته بشه که توی حالا گوشه گوشه ها گهگاهی علائمشو میبینیم، از نظر من همین ساختاری که الان شاکلهی که در کشور وجود داره امکان صادرات رو در حد بازار ایران خواهد داشت. به نظر من به جاهای خوبی هم خواهیم رسید.
بسیار عالی. آقای دکتر، در مورد مطالعات بالینی، خیلی وقتا استانداردهای مطالعات بالینی که ما انجام میدیم در اشل بین المللی در کشورهایی که رفرنس هستن یا حداقل به عنوان رفرنس شناخته میشن مورد پذیرش قرار نمیگیره. خب اون سطح از مطالعات بالینی پرهزینه است و گاهی وقتا نیاز به مراکز گوناگون داره، جمعیت بیشتری رو پوشش میده و معمولا هم کشورهایی که شروع میکنن به این دست از مطالعات بالینی یه سری شرکت‌های مشخصی هستن در این کشورها و یاد گرفتن، آموختن که چطوری با این مطالعه بالینی و سطح وسیعش کنار بیان. شما فکر می‌کنید که ما تو این زمینه قدم‌های خوبی برداشتیم یا اینکه عقبیم؟
ببینید، یه نکته رو من فقط قبلش بگم. خب قبول کنید که شرکت‌های بزرگ تولید کننده دنیا با رگولاتورهای بزرگ دنیا تعاملاتی دارن. یعنی رگولاتورهای بزرگ دنیا گاهن به ساز شرکت‌های بزرگ دنیا می‌رفتن.
بله.
خب طبیعیه وقتی من تولید کننده داروهایی هستم که توی اروپا یا امریکا یا بالاخره اون قاره‌های درست حسابی تر از نظر تکنولوژی تولید میشن، رگولاتورهاشون میان و اینقدر سختگیری زیاد می‌کنن که ورود به بازارهای اونا رو سخت کنن.
بله.
ما دو تا بحث داریم. یکی این که توی ایران ما باید شرایط خودمون رو در نظر بگیریم، یعنی مطالعات بالینی ایران باید با شرایط ایران انجام بشه. حتی اونا نشون دادن تو بحران کرونا وقتی که الان دارن مرگ و میر میدن، دارو یه واکسن عادی باید 4-5 سال مطالعه بالینی انجام میداد، ولی با 3 ماه مطالعه بالینی وارد بازار شد.
بله.
یعنی اونها هم از استانداردها و اصول خودشون گذر کردن. پس من اول یه نتیجه بگیرم که رگولاتور ما تو ایران باید حواسش باشه ما در جمعیت ایران، در جامعه ایران قرار نیست مثلا فرض کن استانداردی ایجاد کنیم که مثلا فرض کن یک رگولاتور آمریکایی یا اروپایی برای شرکت‌های چند ملیتی می‌گذاره، چون خیلی از اینا مبتنی بر ریسک اسسمنتن و من اینجا الان دارم ممکنه بها از نظر جانی و مالی بیشتری رو پرداخت می‌کنم برای اینکه مثلا از 99 برسم به مثلا 99.9 مثلا 9.
بله.
اینه که خب برای بازار ایران ما باید متناسب، یعنی اون گود کلینیکال پرکتیس رو، جی سی پی رو مطابق از اونها نگاه بکنیم و در شرایطی ریسک اسسمنت بکنیم و شرایط ایران خودمون در نظر بگیریم. یعنی اگه من الان بیمار فرزن ام اس سی، بیمار کانسریم داره بابت بسیاری از نداشتن های دارویی و عدم اکسس جونش رو از دست میده، حالا من بیام بشینم اینجا مثلا روی اینکه فلان کد نمیدونم ذکر شده رو حالا به اندازه 99 اجرا نکردم، 99.9 اجراش بکنم، اینو یه مقداری قابل به نظر من ایرانیزه کردن هست.
درسته.
ولی قطعا من اگه میخوام وارد استانداردهای اروپایی بشم و با اونا صادر بکنم باید دارم استانداردهای اونا رو رعایت بکنم. این طبیعیه. و لازمه اون بزرگ شدنه. یعنی الان هزینه این کار، تو نمونه هایش رو فکر میکنم آریوژن داشته برای فاکتور 7، هزینه های اون کار اینقدر بالاست که شرکت های کوچیک از پسش بر نمیان.
بله.
طبیعیه توی این کار کنسرسیوم ها یا شرکت های بزرگ میتونن اون وارد اون رقابت ها بشن، که لازمش اینه که من اگه دانش دارم، بعضی وقتا کاری که خیلی از شرکت های دانش بنیان بزرگ دنیا، یعنی کوچیک دنیا انجام میدن، میفروشن به شرکت های بزرگ دنیا، اونها سرمایه لازم رو برای شرکت در مناقصات اینجوری بگیم بزرگ دنیا یا کلینیکال ترایال های بزرگ تو کشورهای بزرگتر رو دارند و خب منم به پول خودم میرسم، به یعنی اون جینیو که باید بهش میرسم و لزومی هم نداره من برم مثلا فرض کن رقیب فایزر شم، رقیب مثلا نمیدونم شرکت های بزرگ شم تو دنیا برای انجام بالینی های بزرگ.
بله.
تو ایران خودمون هم همینه. یعنی من بعضی وقتا مجبورم مثلا فرض کن بیام با شرکت های بزرگی که وجود دارند مرد شم در صادرات.
بله. خب البته یه سری شرکت ها هستن که شاید اصلا برای همین منظور ایجاد شدن و حتی در دیولوپمنت هم کمک میکنن. من فکر میکنم بعد از اونم بشه از امکانشون استفاده کرد، ولی این پیشنهاد شما مشخصا این هستش که شرکت ها بسته به توانمندیشون در زمینه صادرات بتونن که با همدیگه جوینت بشن و هم افزایی داشته باشن. خب خیلی تجربه زیادی هم گروه سیناژن داشته، حالا آریوژن هم که شما فرموندین، هم به ندرت بعضی دیگه از شرکت ها، ولی اگر این پذیرش و این دیدگاه بلند مدت باشه به اینکه کسی که تجربه بهتری رو داشته بشه باش همکاری کرد، فکر میکنم که نتایج خوبی داشته باشه.
خب من خیلی نمیخواستم بحث رو مثلا روی شرکت خاص فوکوس کنم، ولی مجبور شدم اینجا، چون به نظر میاد استراتژی راتش اون مجموعه، چه استراتژی دومی که دکتر محمودی توی ایجاد شرکت های کوچیک کوچیک دانش بنیان و پخش کردنش در جامعه مثلا حالا بگیم صنعتی دارویی ما برای توسعه بیوتکنولوژی، به نظر من یه الگوی خیلی خوبه که باید مورد حمایت قرار بگیره. و یکی هم بحث تولید مشترک و ایجاد سایت در کشورهای دیگه برای توسعه صادرات، این هم الگوییه که خب ما یکی دو مورد شاید مثلا در مورد داروهای شیمیایی قبلا سیپیکو و اینا داشتن، ولی اونا نتونستن ادامش بدن. ولی نمونه‌ای که حالا مجموعه دکتر داشتن توی ترکیه، توی مالزی برای توسعه صادرات، به نظرم میاد هر دوش میتونه الگوی خوبی باشه برای هم سرمایه گذاره و هم تولید کننده.
بسیار عالی. آقای دکتر، سوال بعد اینه که خب الان ما یه 10 سالی شاید بشه به طور متوسط که دیگه به اون شکل به داروهای بیولوژیک نگاه نمی کنیم که یک افق دوردستیه که حالا داریم تحقیق و توسعه می کنیم ببینیم چی میشه. خیلی خب با تجارب قبلی گام برمی داریم. شما فکر می کنید که با توجه به اینکه ما خطوط زیادی رو در کشور یا در حال تجهیز داریم یا اینکه از قبل خب شروع کردن، هنوز هم به مرحله تولید نرسیدن، ولی خب ظرفیت زیادی دارن که در حال حاضر که نگاه میکنید به نظر میرسه که احتمالاً ظرفیتشون بیش از نیازه و احتمالاً به صادرات نگاه شده، به نظر شما با توجه به همه این مسائل الان امروز سرمایه گذاری که میخواد در حوزه بیولوژیک وارد بشه باید چگونه عمل بکنه؟ باید وام بگیره بره خط تولیدش رو تجهیز بکنه؟ باید از آرندی شروع بکنه و بتونه که کانترکت بکنه؟ اگه بخواد کانترکت بکنه، شما این ظرفیت خالی رو چقدر میبینید؟
ببین من که معتقدم حالا تو داروهای شیمیایی هست، تو داروهای بیولوژیک به مراتب مهمتر، منابع انسانی، یعنی منابع انسانی این کار بسیار بگیم نقطه بحرانیش منابع انسانیه. و اگه کسی حالا منابع انسانی توی حوزه تولید، اون قسمت حتی مدیریتیش با منابع انسانی کارآمدی رو اگه داشته باشیم، روی این قسمت رو سرمایه گذاری بکنیم، بقیه قسمت ها قابل تامینه. یعنی کسی که اونجور بگیم نالج مالی داره، خرد مالی داره توی مملکت، میتونه سرمایه گذار پیدا بکنه، میتونه وام بگیره، اونشو خودشون پیدا میکنن. یعنی ما الان سرمایه گذارای، یعنی کسایی که میتونن توی این بازی وارد بشن، مشکل تامین سرمایه شاید بگیم مشکل بعدیشونه، مشکل تامین آدم، نگهداشت آدم و با انگیزه نگه داشتن این آدم هایی که مثلا فرض کنم مملکت رو ول نکنن برن بالاخره توی کشور دیگه کارمند یک شرکت بشن، این نقطه اصلی. یعنی سرمایه گذارا رو منابع انسانیش باید فکر کنن و از اون دیدگاه سنتی که اسست فقط زمینه و ساختمون و ماشین بیان بیرون.
بله.
یعنی الان شرکت داری مدرن منابع انسانی، یعنی منابع انسانی و دانش.
بله بله، دقیقا این نکته ای هستش که خب خیلی زیاد میبینیم، چون به طور سنتی همه میگن که ما اگه تونستیم یه وام خوب بگیریم و یه زمینی بگیریم و این رو به یه جایی برسونیم، حالا قبلا که برای دستگاه ارز هم میشد گرفت، و این خودش یه سرمایه میشه که بعدن ارزش این شرکت رو تعیین میکنه و کل این فرایند رو زودتر از موعد سودده میکنه. ولی در شرایط فعلی که بعضی از این موارد موانعی داره، من سوالم این بود که خب شرکت ها باز هم به نظر شما به صلاحشون هست که برن اون کار رو انجام بدن؟ چون ما خب بالاخره تورم داریم، از اینجور مسائل هست که نمیتونیم کتمان بکنیم، یا اینکه نه واقعا تمرکزشون رو بذارن بر تحقیق و توسعه؟
بازم اینجوری بخوام جنبندیش بکنم اینه که اگه طرف میخواد از اسست سود ببره، یه سرمایه گذاری دنبال اینه که از اصل سود ببره، خب راه های دیگه ای تو کشور وجود داره، میتونه بره تو صنعت ساختمان، تو صنعت زن، صنعت که خرید فروش زمین و اینجور کارا بالاخره رشد خودش هم داره. اون واسطه گری هایی که تو این حوزه وجود داره و خب بالاخره بنظر کسی که میخواد بیاد تو حوزه دارو سرمایه گذاری کنه، چون خیلی وقتا اشتباه بعضیا میانه، یعنی فکر میکنن دارو آمارای بین‌المللی دنیا رو میخونن، مثلا فرض کن 1.2 تریلیون دلار بازار داروی دنیا، من میرم مثلا فرض کن اگه بتونم وارد این بشم خب خیلی مثلا
جذابه.
در اصل که این نیست. توی ایرانی وجود داری که یه وزیرش یه دفعه اختیار اینو داره که 3 سال اصلا کلاً آرندی رو در کشور تعطیل کنه، یا مثلا فرض کن یه دفعه سرمایه‌گذارهای کلانش میگم میرن توی زمین توی جاهای دیگه. به نظر من فقط سرمایه‌گذاری که میخواد بیاد توی حوزه دارو قبلش باید اولا نظام داروی کشور ما رو خوب بشناسه، دو فقط من میگم دانش منابع انسانی بتونه جذب کنه، بقیه‌اش رو میتونه. بالاخره الان به خصوص میگم تو 4 سال اخیر معاونت علمی رئیس جمهور دکتر ستاری خیلی کمک کرد به این شرکت‌های دانش بنیان این سیتی.
بله.
و به نظر من تامین سرمایه در حد اینا جور میشه. غیر از اینکه یه سری از نهادها و بنگاه‌های بزرگم توی این کشور فسیلیتی‌ها ایجاد کردن که چون دولتیان یا شبه دولتیان نتونستن آدم یا دانش لازم رو تولید، یعنی تولید کنن و نگه دارن، که اینها میتونن برن خیلی خدمت کنن از اونها. یعنی شما الان به نگاه بکنید بعضی از بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتیمون فسیلیتی‌هایی ایجاد کردن، سایت‌های تولید کردن، ولی هیچ چیز ازش نمیتونن در بیارن. قطعاً اون آدمایی که سرمایه‌گذار دانشی هن و سرمایه‌گذار روی آدم‌ها میتونن اینا رو ببرن و از فسیلیتی اون رو استفاده بکنن. اگه نتونستن هم استفاده کنن، میخوام بگم اون سایت میشه ایجادش کرد، اونقدر مهمه.
درسته، بله، یک دانشی از خودش به جا خواهد گذاشت، اگرم به قول شما حتی نشه کاملا ازش بهره برد، که اون دانش ارزش زیادی داره، یعنی نتیجه فعالیت اون افراد. بله. همینطور هستش. خب من میخوام از شما که فقط یه سوال آخر رو بپرسم در خصوص این که باز برمیگردیم به داخل کشورمون و داروهای بیولوژیکی که ما داریم. خب به نظر شما یه اشاره‌ای کردین که شاید رگولیشن و وزارتخونه بتونه روی تایید و توسعه اثر بذاره و این پیش بینی نشده باشه. این مورد مربوط به آیدیل بود؟ فرست رسمی بود؟
ببین آره، بیولوژیک ما بزرگترین سدی که الان در مقابلش وجود داره آیدیله. یعنی تا اونجایی که من میدونم 30 تا مولکول الان توی یک کشور ساخته شده یا دارو ساخته شده که بالاخره به علت سیاست‌های وزارت بهداشت جلوش گرفته شده و امکان تولید ندارن. نکته بعدیش هم بحث همین مطالعات بالینیه. یعنی مطالعات بالینی اگه من بخوام با استانداردهای واقعا مثلا فرض کن اروپا برم، ممکنه تو ایران 4 سال بازار رو از دست بدم، اون خارجی میاد میفروشه. من
به نظر شما وزارت بهداشت ما سختگیری میکنه در مطالعات بالینی بیش از حد لزوم؟
آره ببین، سختگیری هاش البته اینجوریه، ببین سختگیری هاش متوازن نیست. یه بار میبینی از در دروازه رد نمیشه، یه بار از صورت سوراخ سوزن رد شه. درگیری اینجوری داره، وگرنه اگه وزارت بهداشت تو مطالعات بالینی، من نمیگم کمش کنه یا کار خاصی بکنه، ریسک اسسمنت منطقی انجام بده. ممکنه در مورد یه دارو مثلا فرض کن با 3 ماه مطالعه بالینی ما بتونیم به صورت موازی وارد بازار بشیم، در مورد یه دارو 1 سال بخوایم وارد بازار بشیم. غیر از این که ببینید مقررات بین المللی تو دنیا اومده بالینی رو به عنوان یکی از مراحل ثبت دارو به اختیار خود نهادهای ناظر کشورها گذاشته، گفته که ریسک اسسمنت کن. اگه تو توی کشوری مثلا به دلیلی مثلا فرض کن هموفیلی اینهیبیتور داری که دارن در اثر خونریزی فوت میکنن، حالا اگه مثلا فرض کن ایمنیزایی نمیدونم اون فراورده فاکتور 7 آتا هم بود ازش بگذر، ریسک اسسمنت میکنی. نمیتونی تو بری مثلا کورکورانه بگی قانون امریکا اینه، منم همونو عیناً رعایت. توی این دو موضوع اگه به نظرم میاد وزارت بهداشت ایران که حالا اولی فهرست با فاصله خیلی زیاده، کلینیکال ترایل با فاصله دوم باشه، به نظر من بیوتکنولوژی تو کشور خیلی خوب رشد خواهد کرد.
خب آقای دکتر، در خصوص این مطالعات بالینی شما فرمودین که به عهده رگولاتورها گذاشته شده، یه مطلبی هست میخوام از شما بپرسم ببینم شما چی شنیدین ازش. شنیده میشه که بعضی از رگولاتورها دارن روی این مطلب کار میکنن، شاید هم اصلا اتفاق افتاده باشه، که بعضی از بایوسیمیلارها نیاز نباشه که مجدد در رابطه با اش کلینیکال استادی انجام بشه. شما همچین چیزی رو شنیدین؟
دقیقاً درسته. ببین قصه چیه، ما چون حالا بگیم ژنریک در حوزه بیولوژیک و اسمشو گذاشتن بایوسیمیلار.
بله.
تو حوزه ژنریک وقتی تو دنیا میخوان ثبتش بکنن، طرف کافیه ثابت بکنه که من برابر با اصلیم، یعنی من کپی برابر اصلم.
بسیار عالی، خیلی متشکر از همه این اطلاعات خوبی که با ما در میون گذاشتین. شما اگه صحبت پایانی دارین در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر، روز شما بخیر، خدا نگهدار.
روز شما بخیر.
خب در این بخش میرسیم به خانم هانیه عظیم‌زادگان که ما رو در جریان آخرین اطلاعات در حوزه بین الملل قرار میدن و مترجم و پژوهشگر فضای مجازی ما هستن. سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم.
با سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین دارونامه، در خدمتون هستم. بله، یک مقاله در آپریل 2021 در رابطه با موضوع قرار منتشر شده که به نام Investing in the Best Biotech Stocks، سرمایه گذاری در بهترین سهام بیوتکنولوژی. برخی از دانشمندان بر این باورن که ما در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم و پیشرفت‌های علمی راه حل‌های جدیدی رو ایجاد کرده که قبلا در حد یک تصویر برای درمان و پیشگیری از بیماری‌ها بوده، اما حالا فرصت‌های فوق‌العاده‌ای رو برای سرمایه‌گذاران به همراه داره، زیرا پتانسیل بازگشت بلند مدت در بسیار از اونها دیده میشه و همچنین سهام‌های بیوتکنولوژی خیلی جذاب هستند، به خصوص در شرایط کنونی که اقتصاد به سرعت در حال تغییر، با توجه به بیماری کرونا هم فرصت‌های فوق‌العاده‌ای رو در این زمینه فراهم کرده، به خصوص در واکسن‌ها. خب دو شرکت رو برای این برنامه انتخاب کردم، برای این بخش یک شرکت برای این بخش و یک شرکت دیگر برای بخش دوم. شرکت آکسام تراپیوتیکس که یک شرکتیه که یک داروی به نام AKS-5 رو تولید کرده برای درمان افسردگی و تحریک ناشی از آلزایمر رو مورد هدف قرار داده. در اوایل سال 2021 این شرکت به طور رسمی برای تاییدیه دارو از ایالات متحده برای درمان افسردگی ثبت نام کرده که گویا دیگه نزدیکه که تاییدیه رو بگیره. در فاز دوم مطالعاتش از همین داروی AKS-5 برای ترک سیگار داره ارزیابی میکنه و خیلی جالبه که داره یک داروی دیگه به نام AKS-7 رو روش کار میکنه برای درمان میگرن هست و انتظار میره که تا سه ماهی دوم 2021 که دیگه فکر میکنم قریب به اتفاق این تاییدیه رو از سازمان غذا و دارو تهیه بکنه.
خیلی متشکرم، اطلاعات خیلی خوبی بود.
خواهش
میکنم. خب در این بخش از برنامه در خدمت آقای دکتر فریدون محبودی هستیم، رئیس هیئت مدیره گروه سیناژن و همینطور عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان و تولید کنندگان فراورده های بیوتکنولوژی. خب آقای دکتر محبودی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. ما در این بخش از برنامه دارونامه داریم در خصوص فرصت‌های سرمایه گذاری در داروهای بیولوژیک صحبت می‌کنیم و با توجه به اینکه خب شما از افراد پیشرو در این صنعت هستین و خیلی از بخش‌ها رو تونستین که در این سال‌ها متحول بکنین، من می‌خوام از شما بپرسم که به نظر شما چه افقی متصورین در کشور ما برای سرمایه گذاری در این حوزه؟
من قبل از اینکه ورود کنم به مسئله کشور، اجازه بدید وضعیت بیوتکنولوژی رو و آیندهش در جهان به طور خلاصه چند در خدمتتون عرض کنم.
بسیار عالی.
ببین شما در همین حرکت اخیر، بحرانی که دنیا رو به رو بود در رابطه با بیماری کرونا یا کووید 19، چیزی که تونست مردم رو نجات بده در واقع فرآورده‌های بیوتکنولوژی بود. یکی از اونا دارویی به نام توسیلیزومب، یک مونوکلون انتیبادی علیه رسپتور اینترلوکین 6 که این واقعا کسایی که ریه‌شون رو مبتلا میکرد به این بیماری کاملا درمان میکرد. یکی دیگه شون رو واکسن بود. شما اگر نگاه کنید خود فرایند تولید واکسن یک فرایند یا تحقیق واکسن طولانی چندین سال است. ولی به محض اینکه این حرکت شروع شد در کمتر از 6 تا 8 ماه دو تا شرکت مشهور فایزر و مادرنا تونستن که واکسن بر اساس بر پایه بیوتکنولوژی وارد بازار جهانی کنن. یعنی کاری که بیوتکنولوژی کرد فرایند تولید و فرایند تحقیق و توسعه رو بسیار کوتاه کرد.
درست.
و اون واکسن مسنجر آرنه و متأخر اون واکسن ریکامبیننتی که خب توسط استرالیا تولید شد و با همکاری استرالیا در ایران توسط سیناژن داره تولید میشه بر اساس ریکامبیننت پروتئین و یا پروتئین نو ترکیب.
بله.
لذا هر زمان شما نگاه میکنید در قرن بیستم اگه ما نگاه کنیم، اوایل واکسنایی که بر پایه واکسن کشته بودن مثل سرخک، سرخچه،